بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چند تن از امامان جمعه ایران خواستار مجازات شدید مهدی کروبی شدند. ارگان رسمی حزب مشارکت میگوید طرح بازداشت میرحسین موسوی و 10 نفر دیگر به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده بود. و یک سناتور آمریکایی با مقام های عالی رتبه میانمار دیدار کرد. 7 شب در ایران است، 4:30 بعد از ظهر در پراگ پایتخت جمهوری چک، کشوری که صدای ما را از اون میشنوید. امروز جمعه است، 23 مرداد ماه 1388 خورشیدی، 14 ماه اوت سال 2009 میلادی. امیر زمانیفر هستم، عصرتون بخیر. امیدوارم که روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی رادیو فردا از حالا 90 دقیقه با شما هستم در مجله خبری با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها تازه ترین خبرهای روز رو بشنویم از مانیا منصور.
با سلام. چند تن از امامان جمعه شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، مشهد، سمنان و قم امروز در نمازهای جمعه با حملات شدید به مهدی کروبی خواستار مجازات او شدند. این امامان جمعه انتشار نامه از مهدی کروبی به اکبر هاشمی رفسنجانی برای تعیین هیئتی جهت رسیدگی به گزارش‌هایی در مورد تجاوزات وحشیانه جنسی به پسران و دختران در بازداشتگاه‌ها را در خدمت آمریکا و اسرائیل خواندند و خواستار پیگرد قضایی او و محکومیتش به زندان و مجازات شلاق تا اشد مجازات و تروریست اعلام کردن او شدند. سایت اینترنتی نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی از بررسی طرحی در شورای عالی امنیت ملی برای بازداشت میرحسین موسوی و 10 نفر دیگر از سران جناح اصلاح طلب و برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز خبر می‌دهد. این وبسایت افزوده است که این طرح سپس به خاطر عواقب احتمالی با مخالفت عده‌ای از اعضای شورای عالی امنیت ملی مواجه شد و آیت الله خامنه ای نیز گفته است که اجرای این طرح نظام را به سقوط می‌کشاند. در گزارش این سایت اینترنتی بدون ذکر منبع آمده است که این طرح با پشتیبانی محمود احمدی نژاد و به اصرار او تهیه و به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی گزارش شده بود. از سوی دیگر یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار محاکمه میرحسین موسوی شد. یدالله جوانی در همایش روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع جمهوری اسلامی اعتراضهای پس از انتخابات را فتنه و زمین چینی برای براندازی نرم توصیف کرده و افزوده است آتش این فتنه جز از طریق روشنسازی و دادگاه عوامل اصلی کاملا خاموش نخواهد شد. یک سناتور بلندپایه آمریکایی با مقام‌های عالی رتبه حکومت نظامیان در میانمار یا برمه سابق دیدار کرد. سناتور جیم وب در دیدار با نخست وزیر میانمار درباره سرنوشت یک شهروند آمریکایی زندانی در این کشور گفتگو کرد. این شهروند آمریکایی به نام جان ویلیامز به اتهام ورود غیر مجاز به منزل آنگ سان سوچی رهبر مخالفان حکومت نظامی میانمار به 7 سال حبس در یک اردوگاه کار اجباری محکوم شده است. سناتور جیم وب با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میانمار نیز دیدار خواهد کرد. خبرگزاری های ایران به نقل از علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی از تعویق مراسم تودیع و معرفی رؤسای قوه قضایی ایران خبر می دهند. علیرضا جمشیدی بدون توضیح تنها گفته است که این مراسم فردا شنبه برگزار نخواهد شد. خبرگزاری های ایران پیشتر گزارش داده بودند که مراسم تودیع آیت الله محمود شاهرودی رئیس فعلی قوه قضاییه و جایگزینی و معارفه آیت الله صادق لاریجانی به جای او شنبه 24 مرداد برگزار خواهد شد.
ممنونم مانیا منصور بود و تازه ترین خبرهای روز تا این ساعت. اما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب رو میشنویم. مهدی کروبی باید محاکمه شود. امامان جمعه در ایران خواستار شدند. رهبر جمهوری اسلامی برکنار شود. نگاهی به نامه نمایندگان ادوار مجلس و یک گفتگو.
و این خواستون از داخل نظام هست نشان میدهد که این بحران فراگیر اجتماعی در حساس ترین بدنه‌های نظام از
سازمان ملل شکنجه بازداشت شدگان را محکوم کرد. گفتگو با یکی از اعضای عفو بین الملل در همین زمینه.
Well, we have also ourselves been receiving information suggesting that many of the people detained in connection with the protest
به پرونده خبرنگار هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک سری می‌زنیم در گفتگو با یک وکیل. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. بمانید، خواهید شنید. در ساعت 7:05 بعد از ظهر در ایران، مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رو با اولین گزارشمون از ایران آغاز می‌کنیم. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نماز جمعه به شدت از مهدی کروبی انتقاد کرده و نامه او رو مبنی بر تجاوز به زندانیان از اساس دروغ خونده. احمد خاتمی که پس از انتخابات 22 خرداد ماه به شدت به معترضان حمله کرده و خواستار مجازات اونها شده، این هفته هم به دلیل برگزاری دادگاه موسوم به کودتای مخملی از قوه قضاییه قدردانی کرده. الهه روانشاد و توضیحات بیشتر.
آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه خواستار برخورد با مهدی کروبی شد. تاکنون برخی دیگر از امامان جمعه شهرهای دیگر از جمله قم، اصفهان و مشهد نیز به نحوی اشاراتی مشابه به این موضوع داشتند. امام جمعه مشهد به هنگام اقامه نماز جمعه گفت: کسی که نسبت نادرست به نظام اسلامی بدهد باید محاکمه شود. کسی که در سخنان و بیانیه خود آبروی نظام اسلامی را میبرد سرباز پیاده دشمن است و نباید در کشور آزاد باشد مگر اینکه مسئولیت حرف خود را بپذیرد. خطیب نماز جمعه این هفته تهران احمد خاتمی که به جای اکبر هاشمی رفسنجانی نماز را برگزار کرد با اشاره به نامه مهدی کروبی گفت: در هفته گذشته یکی از سیاسیون نامه‌ای سراپا افترا و تهمت به نظام اسلامی منتشر کرد، نامه‌ای که جشن آمریکا، اسرائیل و بیگانگان بود. او این نامه را نامه‌ای انحرافی دانست و تاکید کرد قوه قضاییه و کمیته تحقیق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نامه به صراحت اعلام کرد که آزار جنسی که این فرد ادعا می کند دروغ است و این نامه با آبروی نظام اسلامی و خون 300,000 شهید بازی کرد. از این رو از نظام انتظار می رود که برخوردی قاطع و شایسته در این زمینه به نمایش بگذارد. مهدی کروبی 2 پیش در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان خواستار بررسی مسئله تجاوز به معترضان دختر و پسر بازداشتی شده بود. هرچند علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به نامه مهدی کروبی از بررسی‌های دقیق توسط کمیته ویژه مجلس خبر داده و گفت در کهریزک و اوین هیچ گونه موردی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی مشاهده نشده است، اما همزمان مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد که اصل قضیه تجاوز ثابت و گزارش آن برای مقامات ارسال شده است. رئیس قوه قضاییه نیز دستور رسیدگی به احتمال تجاوز جنسی به بازداشتی‌ها را صادر کرده است. خطیب نماز جمعه احمد خاتمی روز گذشته نیز در همایش سالانه روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفته بود این ادعا که در زندانهای ما تجاوز جنسی صورت گرفته تهمت به نظام است. تهمت به نظام سنگین است و نظام باید در برابر این ادعا بایستد. سازمان‌های حقوق بشری در روزهایی که از انتشار خبر تجاوز به بازداشتی‌ها می‌گذرد، آن را محکوم کرده و خواستار رسیدگی و تحقیق گسترده دولت ایران در این باره شدند. احمد خاتمی در این جلسه گفت: ملاحظات را باید کنار گذاشت. ملاحظه نظام باید بالاترین ملاحظه باشد تا عده‌ای پررو و پرده در نظام را زیر سوال نبرند و وظیفه ماست که روشنگری کنیم. او همچنین افزود: در چند ماه اخیر شدیدترین تهاجم‌ها علیه ولایت فقیه انجام شده و این تهاجم ها هم از ناحیه بیگانگان و هم از ناحیه کسانی است که در زمان امام خمینی بودند و امروز خود را در جایگاه امام میبینند و این گونه بیانیه صادر میکنند. از سوی دیگر مهدی کروبی نویسنده نامه تجاوز به دختران و پسران در زندان ها در مصاحبه با سهام نیوز گفته است که خود حاضر است برای روشن شدن حقایق به بررسی اظهارات زندانیانی که شهادت دادند به آنها تجاوز شده بپردازد. مهدی کروبی به رد تجاوز به دختران و پسران در زندان ها به وسیله علی لاریجانی رئیس مجلس و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی واکنش نشان داده و این دو مقام را متهم کرد که بدون تحقیق ادعاهای مطرح شده را تکذیب کردند.
الهه روانشاد بود و نگاهی به سخنان امروز احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در خطبه این هفته که به شدت از مهدی کروبی انتقاد کرده بود. خطیب جمعه این هفته که به جای اکبر هاشمی رفسنجانی نماز رو برگزار کرد با اشاره به نامه مهدی کروبی گفته بود که در هفته گذشته یکی از سیاسیون نامه‌ای سرتاپا افترا و تهمت به نظام اسلامی منتشر کرد، نامه‌ای که جشن آمریکا، اسرائیل و بیگانگان بود. پایان نقل قول از احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران. اما مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده که رئیس قوه قضاییه دستور پیگیری نامه او را صادر کرده. آقای کروبی در روزهای اخیر در نامه‌ای به رئیس مجلس خبرگان رهبری فاش کرده بود که شماری از بازداشت شدگان دختر و پسر در تظاهرات هفته اخیر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، همونطور که در گزارش الهی روانشاد شنیدید، مورد تجاوز قرار گرفتند. این نامه از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی برای بررسی‌های بیشتر با آیت الله هاشمی شاهرودی تحویل داده شد، رئیس فعلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی. بهروز کارونی گزارش میده.
انتشار نامه مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان درباره تجاوز به دختران و پسران بازداشت شده در تظاهرات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری واکنش‌های بسیاری را در فضای سیاسی ایران به همراه داشت. در کنار واکنش مثبت از سوی اصلاح طلبان و درخواست آنها برای رسیدگی به این موضوع، جناح اصولگرا واکنش منفی نشان داد. یکی از شاخص‌ترین واکنش‌های منفی از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز شد که تنها پس از 24 ساعت از اعلام خبر بررسی نامه مهدی کروبی، موضوع تجاوزها را به طور کامل تکذیب کرد. در این حال رسانه‌های اصولگرا حملات بسیار زیادی را علیه آقای کروبی انجام دادند. در پی این واکنش‌ها و حملات، آقای کروبی در مصاحبه‌ای با وبسایت سهام نیوز از افشای موارد تجاوز در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها دفاع کرد. وی که دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز هست، با توصیف این اعتراض‌ها به عنوان جفسازی گفت کسانی برآشفتند و قصد دارند تا فضایی را ایجاد کنند که کسی جرأت بیان مطالبی در این باره را نداشته باشد. یعنی اگر بچه‌های مردم را می‌کشند و یا کسی را در زندان مورد اهانت قرار می‌دهند، خانواده‌هایشان را در مقابل در زندان تهدید کرده و کتک می‌زنند، به خانه‌های مردم می‌ریزند و به اموال آنها خسارات وارد می‌کنند، کسی جرأت طرح این مطالب را نداشته باشد. پایان نقل قول. در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی از سوی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در مورد برخورد با بازداشت شدگان و نیز خانواده‌های آنان از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گزارش‌ها را تکذیب می‌کنند. مهدی کروبی همچنین با اشاره به اخباری در مورد ناراحتی کلیه یک زندانی زن حامله یا انتقال زندانیان سیاسی به بند معتادان اضافه کرد، در جامعه‌ای که قتل‌های زنجیره‌ای روی می‌دهد و مردم را می‌کشند و جنازه‌هایشان را در کنار خیابان رها می‌کنند، و یا در جامعه‌ای که مسئول دفتر بنده را ربوده و در کیسه می‌اندازند و کتک می‌زنند، دیگر چطور افراد جرأت داشته باشند که بیایند و این مسائل را مطرح کنند؟ این نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد که شنیده است افراد را در بازداشتگاه کهریزک لخت می کردند و چهار دست و پا می نشاندند و سوار آنها می شدند و به آنها می گفتند که صدای حیوانات در بیاورند. مهدی کروبی افسود شنیده است که در این بازداشتگاه برخی را لخت کرده، روی هم خوابانده و آب روی آنها ریختند. ماجرای بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنان توسط مسئولین بازداشتگاه کهریزک باعث شد که آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیلی این بازداشتگاه را صادر کند. آقای کروبی با انتقاد از اینکه رئیس مجلس و رئیس کمیته پیگیری وضعیت آسیب دیدگان حوادث اخیر به تکذیب اصل موضوع تجاوز پرداختند گفت: آنها قبل از آنکه در اظهار نظری شتاب زده اصل ماجرا را تکذیب کنند، حداقل با او تماس می گرفتند یا می خواستند نفراتی را نزد آنان بفرستد تا در این مورد اطلاعاتی را بازگو کند. دبیرکل حزب اعتماد ملی اعلام کرد که فحاشی‌ها و انتقادها او را وادار به سکوت نخواهد کرد و گفت: نمی توانید زبان، دست و قلم بنده را ببندید. مهدی کروبی در پایان خواستار برقراری فضای امن و آرام و تعیین هیئتی مستقل و بیطرف برای رسیدگی به موضوع تجاوزها در بازداشتگاه و زندانها شد تا به گفته او فضای ایجاد شود که کسانی که مورد آزار قرار گرفتند بیایند و مسائل را بازگو کنند تا ریشه این فسادهای اخلاقی و شکنجه‌های قرون وسطایی خشکانده شود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد و نگاهی به گفته‌های مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری و رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، که نامه نوشته بود اخیراً به اکبر هاشمی رفسنجانی و در اون نامه نوشته بود که به بسیاری از دختران و پسران بازداشت شده، کسایی که در طول بازداشت‌های اخیر در روزهای اخیر و در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شدند، در اینها به زندان در زندان به اینها تجاوز شده. شماری تلفن هم داریم از شنوندگان رادیو فردا که در همین زمینه اظهار نظر کردن. تلفن تماس رادیو فردا رو هم در پایان همین پیام‌های تلفنی خواهید شنید.
آقای رهبر معظم، جناب آقای خامنه‌ای عزیز، با این حال که می‌دونستید ارادلا باشی که اجیر کرده بودید به ملت بیچاره بخت توی سیاچال ها چه بلایی دارن سرشون میارند، ولی متاسفانه مشهد خودت، قبولی خودت، قبولی ولایتون رو از خدا گرفته ای و جواب خلق خدای بیزبون در سیاچال ها رو نده، حتی یک کلمه مدرد خواهی. مطمئن باشی ملت ایران شما رو دیگه به رسمیت نخواهن شناس.
دیگر تا کی ما باید بشینیم؟ تا کی؟ امروز روزی که خودشون دارن اعتراف میکنن که تجاوز کردن به دختران ما، تجاوز کردن به خواهران ما، تجاوز کردن به پسران ما. آیا امروز روز نشستنه؟ آیا امروز روزی نیست که ما باید غیرت اگر داشته باشیم باید بلند بشیم؟
این پیام برای قهرمانان ما در زندان هاست که آزار جنسی شدن. میخوام بهتون این پیامو بدم توی گوشه زندان هاتون که شما جواز مرگ این رژیم رو دارید امضا میکنید. ما به خاطر رفتارهای جنسی که با شما شده راحت دیگه از جونمون میگذریم. مردم خون میگرین برای شما.
حتی کسانی که از شرم و حیا کمترین بهره را دارند از تجاوز جنسی به دختران و پسران ما دچار اندوه و خشم و نفرت میشند. این ناکسان غرور و غیرت، ایمان و اعتقاد، شرم و حیا، رحم و مروت و عاطفه را سه طلاقی گفتند.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ادامه گزارش ها رو از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنویم. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در نامی سرگشاده با آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از این مجلس خواسته تا عملکرد قوای سگانه و نیروهای انتظامی رو بررسی کنه. در این نامه که بر روی سایت‌های اینترنتی منتشر شده، امضا کنندگان با انتقاد شدید از به گفته آنها جنایات رخ داده توسط عناصر نظامی، انتظامی، بسیجی و لباس شخصی و بازداشت فعالان سیاسی، معترضین و روزنامه‌نگاران، آیت الله خامنه‌ای را به عنوان مقام رهبری مسئول دونسته و از مجلس خبرگان خواستند به وظایف قانونی خود عمل کنه. اونها افزودن که به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوای سه‌گانه کشور زیر نظر رهبر فعالیت میکنند. رویا کریمی در گفتگوی با قاسم شعله سعدی حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس ابتدا از او پرسیده که مفاد اصل 111 قانون اساسی که مورد استناد نامه مجمع قرار گرفته چی هست؟ قاسم شعله سعدی:
این اصل میگه که اگر خبرگان تشخیص بدن که رهبر یکی از شرایط رهبری را از دست داده یا تشخیص بدن که از همون اول که رهبر رو نصب کردن به مقام رهبری فاقد یکی از اون شرایط بوده اما غفلت شده از اون و رهبر رو بدون اینکه حائز شرایط باشه به رهبری برگزیده اند، در هر کدام از این دو صورت باید رهبر رو برکنار کنند.
آیا این قانون مشخص کرده که در مبنای قوانین ایران چه سیستمی میتونه رهبری رو از کار برکنار کنه؟
بعد مجلس خبرگان مجلسی است که رهبر رو میتونه عزل بکنه و میتونه نصب بکنه. یک مجلسی است که نظارت داره بر شرایط رهبری، بر استمرار شرایط رهبری. اما مشکلی که الان هست در ایران این است که یک مدار بسته، یک مثلث بسته وجود داره به این معنی که رهبر فقهای شورای نگهبان رو منصوب میکنه و این فقهای شورای نگهبان با اعمال نظارت استثباوی صلاحیت کاندیداهای خبرگانی را باید تایید بکنه که اون خبرگان به نوبت خود باید رهبر را تحت کنترل قرار بدهند. و در عمل چنین اتفاق افتاده که الان اکثریت قریب به اتفاق اعضای خبرگان عوامل خود آقای خامنه ای هستند، یعنی اینا بیشتر یا امام جمعه هستند که مستقیما یا بواسطه توسط آقای خامنه ای منصوب شدند، یا نمایندگان آقای خامنه ای هستند در ارگان های حکومتی. به نوعی هرچند که به لحاظ تئوریک امکان برکناری رهبر توسط خبرگان وجود داره، اما عملا از اونجا که اکثریت اعضای مجلس خبرگان به نوعی حقوق بگیران آقای خامنه ای تلقی میشن، عملا امکان چنین مطلبی کم هست که این مجلس خبرگان با این ترکیبی که داره آقای خامنه ای رو برکنار کنن.
آقای شلسدی، به نظر میرسه که اصل 109 قانون اساسی هم که شرایط و صفات رهبر رو مطرح کرده به طور دقیق عناوینی رو مطرح نکرده که بشه در واقع یک متر مشخصی براش داشت، مثلا صلاحیت علمی لازم، این صلاحیت علمی رو چه کسی باید تایید بکنه، یا عدالت و تقوای لازم برای رهبری هم در واقع از منظرهای متفاوت تفاسیر متفاوتی میتونه داشته باشه، همچنین بینش صحیح سیاسی و اجتماعی.
بله این درسته که بعضیاش هیچ شاخص معینی نداره که بشه اون رو مورد سنجش قرار داد، مثلا بینش صحیح علمی رو واقعا هیچ شاخصی نیست برایش که بشه تعیین کرد، اما مثلا عدالت رو دیگه راحت میشه طبق عرف و وجدان عمومی تشخیص داد که یک رهبر عادل یا نه، و یا تدبیر و قدرت مدیریت، قدرت اداره کشور. اگر یک کشوری میبینید مثلا در حال بحران هست، ممکنه بخشی به خاطر ناتوانی رهبر از مدیریت باشه یا بی تدبیری رهبر باشه.
آیه شلزدی، جایگاه قانونی مجمع نمایندگان ادوار مجلس کجا هست که چنین نامه‌ای رو نوشتن به رئیس مجلس خبرگان؟
این مجمع مرکب است از 500-600 از نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس از دور اول تا کنون، بعضی از نمایندگان فعلی مجلس هم عضو اون هستند. در همه اون 7 دوره قبل هم این مجمع نمایندگانی از اون دوره های مجلس داره. یک تشکل سیاسی است که ثبت شده هست، قانونی هست، و به دلیل کیفیت عضویت اعضا که همه اینها لزوماً نماینده مجلس بودن، منتخب مردم بودن یا همکنون هم هستند، یک جایگاهی داره که در مقایسه با سایر احزاب و تشکل‌ها از جامعیت و اعتبار بسیار بالایی هم برخوردار هست.
و آیا نامه‌ای که مجمع نمایندگان ادوار مجلس با آقای هاشمی نوشتن هیچ گونه ضمانت اجرایی رو پشت سرش داره؟
بالاخره اینها احساس کردن که چنین وظیفه‌ای دارن و باید هشدار بدن و این قضیه رو مطرح کنن، و اینجا دیگه وظیفه آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و وظیفه اعضای مجلس خبرگان هست که بررسی کنن، و به خصوص در این دو سه ماه اخیر و اتفاقاتی که افتاده، آیا این اتفاقات دلیلی بر زوال بعضی از شرایط رهبری مثل تدبیر، قدرت مدیریت، عدالت و امثال اینها سراغ یکی از اینها هست یا نه؟ به هر کدام از این نتایج برسن بلافاصله باید ایشون رو برکنار کنن، اون وقت یا فرد دیگری رو نصب کنن به صورت، یا شورای تشکیل بشه به طور موقت. علاوه بر این که قانون چنین هست، به زعم آقای خمینی در کتاب ولایت فقیه چنین آمده که اگر فقیهی تخلف کنه و از درت امانت خارج بشود، خود به خود از حکومت منعزل هست، حتی نیازی به تصمیم خبرگان هم ندارد. اون البته بحثیست که خمینی کرده در کتاب ولایت فقیه.
گفتگوی رویا کریمی بود با قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و عضو مجمع نمایندگان ادوار مجلس، مجمعی که از تشکل‌های اصلاح طلب هست و در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی میگه از اونجا که بسیاری از اقدامات اخیر توسط نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، مجلس خبرگان رهبری باید وفق قانونی اصل 111 قانون اساسی رو بررسی کنه. حالا اصل 111 قانون اساسی چی هست؟ اصلی هست که عنوانش هست برکناری رهبر. بخش‌هایی از این اصل اینطور میگه هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 است. درباره همین نامه، یعنی نامه‌ای که توسط مجمع نمایندگان ادوار مجلس نوشته شده، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، و ابتدا ازش در مورد اهمیت نوشتن این نامه در شرایط کنونی پرسیدم. حسن شریعت‌مداری در آلمان:
ببینید، این نامه به تنهایی شاید از اهمیت بسیار بزرگی برخوردار نباشه، چون اغلب اینها نماینده های دوره قبل مجلس هستند، ولی وقتی در کنار نامه آیت الله دستقید و نامه کارگزاران و نامه های دیگر میگذارید، مجموعاً نشان میدهد که به تدریج این خواسته که به رهبر و خطاهایی که کرده باید رسیدگی بشه و مجلس خبرگان تشکیل بشه و آقای خامنه‌ای به عنوان مسئول حوادث اخیر به کارهاش رسیدگی بشه، این صدا بلندتر میشه و این خواست چون از داخل نظام هست، نشان میدهد که این بحران فراگیر اجتماعی در حساس ترین بدنه های نظام، از رأس آن که آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری است تا پایین ترین رده های آن که کارگزاران و مدیران جمهوری اسلامی هستند، فرا گرفته و این خواست یک خواست همگانی کارگزاران نظام هست که رهبری باعث این بحران شده و باید به کارهای رهبری رسیدگی بشه و مجلس خبرگان باید وظایف خودش رو درست انجام بده. به این دلیل این نامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست که صراحت بیشتری در چنین خواستی رو مطرح کرده.
آقای شریعت مداری، چه عواملی باعث شده در شرایط کنونی حتی نیروهای درون حاکمیت به این نتیجه برسن که آیت الله خامنه‌ای هم ممکنه در رویدادهای اخیر و اونچه که بر بسیاری از معترضان و زندانیان گذاشته دست داشته باشه؟
ببینید، رهبر در حقیقت در جمهوری اسلامی کارش این بوده که دست به دست گشتن قدرت را در میان خودی هایی که مرکب از روحانیون دولتی و نخبگان چندی از بازار و روشنفکران مذهبی بودند فراهم میکرده. کسانی که از ابتدای انقلاب به عنوان خودی در داخل نظام بودند و انتخابات قدرت رو بین اینها جا به جا میکرده. این بار رهبر با انتخاب نیروهای نظامی و امنیتی راه را برای حذف این گروه ها در جمهوری اسلامی هموار کرده و قصد سپاه و نیروهای امنیتی برای حذف اونها از بزرگترین مقامهاشون که آقای رفسنجانی است تا مدیران رده میانی برای همه آشکار شده. و بنابراین علاوه بر بحران اعتمادی که در جامعه نسبت به کل نظام هست، اصولا اینها فکر میکنن که اگر رهبر آقای خامنه‌ای باشه و یارانش نیروهای امنیتی و نظامی باشند، آتیه‌ای برای اون اینها در چنین نظامی متصور نیست، پس به طور طبیعی همراه با خواسته های مردم میشن و خواهان این هستن که این رهبر کنار بره و کسی بیاد که همچنان دست به دست گشتن قدرت را در داخل نظام بر اونها میسر کنه.
اساسا خبرگان، مجلس خبرگان با ترکیبی که فعلا داره، تا چه حد امکان سوال و جواب از رهبر رو داره؟
ببینید، البته اغلب اینهایی که در مجلس خبرگان هستند برگزیدگان دستگاه رهبری هستند و قاعدتا در یک تعادل اجتماعی که به نفع رهبر باشه نباید اون رو زیر سوال می بردند و ببرند و تا کنون هم اینطور بوده، ولی وقتی تعادل قدرت عوض میشه، مواضع افراد هم به سرعت تغییر میکنه و افراد دیگر اون افراد بی اراده تابع رهبری قبلی نیستند. به فکر این میافتند که تا اونجایی که ممکن موقعیت خودشون رو حفظ بکنند و چون این موقعیت در کنار رهبر بسیار در خطر و شکننده است، اغلب اونها تغییر موضع میدن. ما از اینکه در درون رهبران مجلس خبرگان چه میگذرد خبر زیادی نداریم، ولی این رو میدونیم که نامه‌ای رو که ادعا میشد 50 نفر از اونها امضا کردن، حتی امضای چند نفر از اونها رو هم ندانستند و نتوانستند روزنامه‌های وابسته به دستگاه رهبری در حقیقت چاپ بکنند و نشان بدن که چنین نامه‌ای مستنده. بنابراین حتی اگر اونها نامه‌ای رو هم امضا کردن، جرأت علنی کردن اون رو ندارن و این نشون میده که در درون مجلس خبرگان رهبری هم مانند بیرون نظام یک بحران سراسری وجود داره و مواضع افراد بسیار نامطمئن و متغیر هست و در آینده ممکن است که مواضع اونها به هیچ وجه متناسب با مواضع گذشتهشون نباشه و شاید بر علیه رهبری هم بتوانن به اجماعی برسن.
گفتگوی رادیو فردا بود با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. در ایران آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، روحانی حامی محمود احمدی نژاد در قم، در سخنرانی برای هنرمندان بسیجی در چهارشنبه گذشته اطاعت از رئیس جمهور را اطاعت از خدا دانست. او افزود وقتی رئیس جمهور حکم ولی فقیه را دریافت کرد، اطاعت از او نیست چون اطاعت از خداست. این سخنان پس از مدتی به خاطر بازتاب گسترده آن از روی وبسایت آیت الله مصباح یزدی برداشته شد. در این ارتباط روزنامه اعتماد ملی روز پنج شنبه در مورد سخنان این روحانی حامی محمود احمدی نژاد نوشت: شاید این نخستین بار در تاریخ فقه شیعه به شمار می رود که یکی از روحانیون دستورات اجرایی رئیس جمهور دولت را همردیف با حکم خدا قرار می دهد و اطاعت از آن را واجب می داند. احمد قابل، پژوهشگر دینی در ایران، درباره سخنان آیت الله مصباح یزدی به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
این مطلبی که آقای مصباح گفتند، این مبنای اعتقادی و حتی مثلا فقهی داره که پیش از این در بعضی از نوشته ها و بعضی از اظهار نظرها شنیده میشد. اعتقادات خاصی که معتقد به این که حکومت از جانب خدا به پیامبر و از پیامبر به ائمه و از ائمه به تقیه منتقل شده، خب اونها معتقدن که هر کسی که در سلسله قرار بگیره، حتی یه وزیر یا یه مدیر مثلا اداره، اگر در سلسله انتخابی یا انتصابی منصوب به اون آدم هایی بشن که حالا مثلا در اینجا ولی فقیه هست، تصورشون اینه که این آدم اطاعت ازش مثل اطاعت از خدا میمونه و فردی که به اونا کمک میکنه لازم عبادت خدا رو میکنه و از این قبیل مسائل. اینا این مبنای خاصی که بعضی از آیون دارند معنا پیدا میکنه و مبتنی بر اندیشه های تصمیمی خود اونهاست، چیز تازهی به نظر من نیست.
صحبت های آیت الله مصباح یزدی در شرایطی مطرح میشه که در گذشته هم ما رؤسای جمهوری مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی داشتیم که حکمشون از طرف آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران مورد تایید و تنفیذ قرار گرفته بود. چگونه است که حالا فقط در مورد محمود احمدی نژاد این مسئله جاری میشه؟
اولا این سابقه داشته، مثلا زمانی که آیه هاشمی رئیس جمهور شد، حتی در نماز جمعه شعار میدادن که مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است و از این قبیل صحبت ها بوده. این به نظر من سابقه داره، منتها این که حالا یه فردی یه عالمی بیاد با صراحت مصداق معین کنه و یه فرد خاص رو انگشت روش بگذاره و بگه،
اتفاقا منظورم همین موضوع هست، یعنی که یک روحانی میاد این موضوع رو مطرح میکنه، این به چه معنی است؟
این که حالا یه مصداق خاص رو اونم در سلسله مراتب حکومتی بیاد انگشت بگذاره رو همون مبنایی که از نظر من اون مبنا باطله، ولی خب حالا به هر حال بهش اعتقاد دارن، این که بیاد انگشت بگذاره، این برمیگرده به شرایط خاص زمانه. این رئیس جمهوری که صحبت از عدم پایبندیش به اخلاق اسلامی و دروغگوییش و همچنین نامشروع بودنش به این معنا که رأی مردم را نداره و با یه تقلبی روی کار اومده و عدم تأیید علما و مراجع، در این لانفسایی که اونها به شدت محتاج حمایت علما هستند، شاید بازتاب بیشترش به خاطر اینه که در این برهوتی که هیچ کس از احمدی نژاد حمایت نمیکنه، این آدم آمده اینجوری تاقچه بالا گذاشته و حرفی رو زده که برای لااقل مخالفان خیلی دردناکه که یک کسی رو اونم در حد احمدی نژاد با اون همه دروغگوییش بخوان اطاعت از او رو از نوع اطاعت خدا بدونند. خب این مبنا غلطه، یعنی حالا فرق نمیکنه احمدی نژاد باشه، آقای هاشمی باشه، هر کی که در یک نظام حکومتی به قدرت میرسه، اساسا این تصور باطله که او رو ما در جای خدا بنشونیم و بگیم که اطاعت از او اطاعت از خداست. تو هر حکومتی بر اساس مبانی و عرفی حاکم باید در تصمیماتی که طبق قانون میگیره باید اطاعت بشه و باید ازش اطاعت بشه، یعنی هر دولتی مردم باید ازش اطاعت کنن، هر پذیری داشته باشن، البته به شرط اینکه اون حکومت مشروع باشه و بر اساس روابط مشروعی به قدرت رسیده باشه. وقتی هم که نامشروع شد، هر تصرف اون نامشروعه، حتی اگر تصمیم درستی هم در یه جایی بگیره، به لحاظ اینکه اساس روی کار آمدنش نامشروع بوده، اون کارش هم قصد اون کارش هم خلاف شرع و در حقیقت به لحاظ منطقی هم به لحاظ عقلانی هم کار او درست نیست.
و فکر میکنید که پیامد چنین اظهار نظرها یا دادن فتوا یا چنین جملات فقهی چه تأثیری میتونه بر فضای سیاسی کشور داشته باشه؟ چون به هر حال طی همین هفته های گذشته ما میبینیم که با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برخوردهای خیلی شدیدی شده، بازداشت ها، کشته شدن ها و حتی بحث اعتراف گیری که خانواده های بازداشت شده های هفته های اخیر به اون اشاره میکنن به شدت رواج داره. آیا فکر میکنید که اینها دست محمود احمدی نژاد رو بازتر میگذاره برای برخورد با مخالفان خودش؟
اصلا نباید انتظاری غیر از این از آقای مصباح داشت. اونم در این شرایطی که میگم شاگرد آقای مصباح به شدت محتاج حمایت هست که از این تنها ماندن و اینها یک جوری رهایی پیدا بکنه. به نظرم میاد خیلی چیز عجیبی اتفاق نیفتاده، گرچه بله برای کسانی که صدماتی دیدند یا نمیشناسن نمیتونن تفکیک کنن جایگاه حقیقی مصباح رو از جایگاه ادعایی، ممکن اینها صدماتی هم حتی داشته باشه که خیال کنن واقعا میشه از دل اسلام همچین چیزی به دست بیاد که یه فرد مثل احمدی نژاد رو هم مثلا اطاعت ازش رو اطاعت از خدا بدونن، که البته انشاءالله که اینجوری نیست و مردم در ذهنیت خودشون به تفکیک بین این اسلامی که داره عرضه میشه از جانب امثال آقای مصباح با اون چیزی که در حقیقت اسلام هست رسیدند و اینا رو به حساب خدا و دین خدا نمیذارن.
احمد قابل بود، پژوهشگر دینی در ایران، در گفتگوی با بهروز کارونی درباره سخنان آیت الله مصباح یزدی میگفت. اما باز هم اجازه بدیم در این قسمت از برنامه به صدای چند تا از شنونده ها گوش کنیم که روی تلفن پیامگیر ما پیغام گذاشتند.
به آقای خامنه‌ای بپرسم که آیا شب میتونی سرت رو راحت بذاری روی بالش و بخوابی؟ صدای فریادهای دلخراش و این جوانایی که توی زندانهای تو دست و پا میزنن، فریاد میکشن، ناله میکنن، نشنوی؟
درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای. شما کوردلان هیچ وقت راه حقیقت جمهوری اسلامی را درد نکرد و نخواهی کرد. ما به فضل خدا پیروز خواهیم شد.
با درود به همه هموطنانم، من فکر میکنم ما ملت ایران یک تشکر بزرگ به آقای احمدی نژاد بدهکاری. بی انصاف نباشیم. ببینین چه کسی میتونست مثل آقای احمدی نژاد میلیون ها ایرانی رو توی ایران به خیابون بکشونه که بگن مرگ بر خامنه‌ای، خامنه‌ای حیا کن، مملکت رو رها کن، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر ولایت فقیه. فقط از عهده آقای احمدی نژاد برمیامد. واقعا باید ازشون تشکر کنیم. مرسی آقای احمدی نژاد.
بله و قبل از گزارش بعدی، تلفن پیامگیر رادیو فردا این هست: 2042-02-2112-41-13. یک بار دیگه 2042-02-2112-41-13. اما باز هم خبری مرتبط با ایران. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه شکنجه روز پنجشنبه گفت که شکایت‌های زیادی از معترضان بازداشت شده پس از انتخابات ایران دریافت کرده که از آزار و اذیت خودشون در زندان خبر دادند. این رو مانفرد نواک، گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفته. من هم در گفتگویی که ساعتی پیش با مالکوم سمارت، یکی از نمایندگان سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه داشتم، از او درباره گزارش‌هایی که سازمان عفو بین‌الملل در مورد شکنجه زندانیان دریافت کرده پرسیدم.
Been receiving information suggesting that many of the people detained in connection with the protests
ما هم اطلاعاتی را دریافت کردیم مبنی بر این که بسیاری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ایران و کسانی که در تجمعات بزرگ شرکت کردند زیر شکنجه شدید بوده و با آنان بدرفتاری شده است و همانطور که می‌دانیم مهدی کروبی یکی از کاندیداهای رقیب محمود احمدی نژاد امروز در بیانیه اعلام کرده که شماری هم در این بین کشته شدند. مسائلی را که گزارشگر سازمان ملل مطرح کرده نگرانی ما هم هست و درباره این رویدادها باید تحقیقات جامع و کاملی انجام شود و آنهایی که این افراد را شکنجه کرده‌اند باید پاسخگو باشند.
از مالکوم سمارت مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل میپرسم آیا این سازمان با آسیب دیدگان حوادث اخیر در ایران تماس‌هایی هم داشته است یا خیر؟
In contact with a number of people by email by other means and we're
از طریق ایمیل و البته از راه‌های دیگر با آنان در ارتباط بودیم. همانطور که گفتم نمونه‌های بدرفتاری و شکنجه هم وجود داشته. به عنوان مثال بازداشتگاه کهریزک که مقام‌های دولتی گفتند آن را به دلیل بدرفتاری‌هایی که با زندانیان می‌شده بستند. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته که در تحقیقات آنها هیچ نشانه‌ای از شکنجه دیده نشده. ما از ایشان می‌خواهیم که جزئیات این تحقیقات را برای عموم منتشر کنند، چرا که این برخلاف اطلاعاتی که اشاره به وجود بدرفتاری با بازداشت شدگان دارد.
از آقای اسمارت میپرسم آیا تا به حال سازمان عفو بین‌الملل فرستادن نماینده ویژه به ایران برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده است؟
Yes, we have, but unfortunately the Iranian authorities have not permitted Amnesty International to visit the country.
بله، متاسفانه سال‌هاست که مقام‌های ایرانی این اجازه را ندادند که نماینده ما بتواند به ایران برود و درباره موارد نقض حقوق بشر تحقیق کند. در حقیقت پیش از انقلاب اسلامی وضع به همین شکل بود. بنابراین برای ما بسیار مشکل است چون در منطقه نیستیم و لذا راه‌های دیگری و منابع دیگری به خصوص در داخل ایران برای کسب اطلاعات پیدا کرده‌ایم تا اطلاعات در اختیار ما بگذارند. افرادی که البته خطر بزرگی را برای کمک به ما متحمل می‌شوند.
از مالکوم سمارت می‌پرسم دلیل اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه حضور نماینده سازمان عفو بین‌الملل در ایران را نمی‌دهند چیست؟ مالکوم سمارت در لندن.
معمولا دلیلی ارائه نمی‌دهند. مسئله این است که در برخی موارد از گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل درباره دیگر کشورها استفاده می‌کنند و این نشان می‌دهد که آنان دقیق بودن گزارش‌های ما را پذیرفتند، ولی وقتی نوبت به خود ایران می‌رسد به درخواست‌های ما جوابی نمی‌دهند. راستش فکر می‌کنم چون می‌دانند ما قادری موارد نقض حقوق بشر را افشا کنیم و آنها این مسئله را دوست ندارند.
گفتگویی بود با مالکوم سمارت از اعضای سازمان عفو بین‌الملل و مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای آن سازمان. خبر دیگری باز هم مرتبط با ایران، مازیار بهاری شهروند ایرانی تبار کانادایی و گزارشگر هفته‌نامه نیوزویک همچنان در بازداشت است. مازیار بهاری 31 خرداد ماه در بحبوحه رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت و روانه زندان شد. این در حالی است که با گذشت نزدیک 2 ماه از بازداشت این خبرنگار ایرانی کانادایی تلاش برای آزادی او همچنان ادامه داره. همکارم روزا آژیری در همین زمینه با صالح نیکبخت وکیل مازیار بهاری گفتگویی کرده که میشنویم.
من تا الان هیچ ملاقاتی با آقای بهاری نداشتم
و مثل اینکه روز گذشته آقای بهاری با خانوادهشون دیدار داشتن، شما از جزئیات این دیدار مطلع هستین؟
بله، من چندین بار درخواست کرده بودم آقای من و مادرش با آقای بهاری ملاقات بکنیم و در روز 10 مرداد که اولین مراسمی به نام دادگاه برگزار شد و بعد از اینکه اون مراسم تمام شد آقای بهاری رو هم برای مصاحبه‌ای با آقای کیان تاجبخش به دادگاه آورده بودن، من حضوراً هم اون مقامی که مسئول این بازداشتیان است یا یکی از اونهاست و هم شخص دادستان تهران رو دیدم و طی نامه‌ای از دادستان درخواست کردم و توجه به این که مازیار فقط یک مادر پیری در ایران داره و همسرش هم حامله است و در خارج از ایران زندگی میکنه بسیار ناراحتی و نگرانی برای ایشون دارن، با مازیار من و مادرشون ملاقات بکنیم. اگرچه دادستان تهران روی نامه من حضورا دستور داد که در صورتی که تحقیقات از ایشون تمام شده ملاقات من و همچنین مادرش بلا مانعه، ولی به فاصله تقریبا 11 روز بعد از اون مازیار تونست با مادرش ملاقات بکنه، اما به من گفته شد که فعلا شما نمیتونید ملاقات کنید.
و آقای نیکبخت، شما از جزئیات این دیدار مطلع هستین؟ میدونین وضعیت آقای بهاری از لحاظ جسمی و روحی به چه صورتیه؟
مطمئنا مازیار چون تنها یک خبرنگار ساده نیست، ایشون یک خبرنگار برجسته بین‌المللی و یک مستندساز معروف در ایران و جهان است. ایشون توان تحمل این وضعیت رو داشته و اونطوری که مادرشون گفت نه تنها روحیش بد نبود، بلکه روحیش بسیار خوب بود و مرا هم دلداری داده که نگران نباشید. و حسب اظهار مادرشون، مازیار گفته است که من بازجویم تمام نشده و تحقیقات از من ادامه داره و این نشون میده که آوردن ایشون و بردن نام اون در متن چندین صفحه‌ای به نام کیفرخواست هیچ وجاهت قانونی نداره و اساساً وقتی که تحقیقات از کسی ادامه داشته باشه، تشکیل جلسه دادگاه برای او هیچ پایه و اساس قانونی ندارد. بنابراین در این جمله میتوانم بگویم که مازیار خوب است و تحقیقات از او هم ادامه دارد.
و در طول این مدتی که آقای بهاری در بازداشت هستند، آیا اتهامی تفهیم اتهام نشدن و یا به صورت مکتوب چیزی اعلام نشده؟
با توجه به این که ما اعلام کردیم تشکیل هر گونه جلسه دادگاه و همچنین برگزاری هر گونه مراسمی به نام دادگاه باید با حضور وکیل ایشون و در زمانی باشه که من به عنوان وکیلی که از طرف مادر ایشون معرفی شدم پرونده او را بخوانم و همچنین حضوری و خصوصی با خود او ملاقات بکنم که این صحبتهایی که کرده یا میکنه تا چه اندازه صحت داره و با واقعیت موجود در پروندهش انطباق داره، باید بگویم در این مورد چون هیچ اطلاعی به من داده نشده، من خبر با جزئیات و دیتیل مسئله ندارم. ولی اون چیزی که من اطلاع دارم و وکیل چندین نفر دیگر مانند آقایان ابتهی، صفایی فراهانی، مهندس بهزاد نبوی و کسان دیگری هم هستم، این است که به همه اینها یک اتهامی به نام اقدام علیه امنیت کشور تفهیم شده و آنها هم رد کردن اکثرا این اتهام رو. اما در جزئیات مسئله که نزدیک به 15-16 مورد اتهام تحت این عنوان کلی می گنجد، از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران که مجازاتش 6 ماه تا 1 ساله تا اعدام هم زیر این مجموعه قرار می گیره، مانند همکاری با دولت متخاصم و قصد جاسوسی کردن یا سند سری نگه داشتن یا چیزای دیگری یا محاربه و غیره، در این مجموعه می گنجه و جزئیات اون روشن نشده، مشخص نیست که اتهام مازیار کدوم یک از این موارد می باشد.
گفتگویی بود با صالح نیکبخت، گفتگوی روزا آژیری بود با صالح نیکبخت، وکیل مدافع مازیار بهاری، خبرنگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک. اما کانون مدافعان حقوق بشر هم با انتشار اطلاعیه اعلام کرده که اعترافات اخذ شده از متهمان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران فاقد اعتبار و ارزش قانونیه. حمید فاطمی.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود با اشاره به دادگاه‌هایی که از تاریخ 10 مرداد ماه آغاز شده، پس از استدلال‌های حقوقی نتیجه می‌گیرد که هیچ یک از مراحل احضار، جلب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمین با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین با موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست و در نتیجه این محاکمات و اعترافات اخذ شده از متهمین فاقد اعتبار و ارزش قانونی است. محمد سیفزاده، وکیل دادگستری و یکی از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر میگوید نظام جمهوری اسلامی ایران طبق قانون اساسی و طبق قانون مجازات اسلامی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته و آن را به رسمیت شناخته است. بر اساس این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی شود جرم دانست مگر اینکه قانون آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد. تبعات به رسمیت شناختن این اصل، یعنی اصل قانونی بودن جرم و مجازات چیست؟ محمد سیفزاده.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو رژیم جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته. وقتی که به رسمیت شناخت دیگه نمیتونه عرض کنم بیاید تظاهرات و تجمع راه پیمایی های مجاز مردم رو اسمشو بذاره اختشاش و شروع کنه به سرکوب اونها. نمی شود عناوین قانونی را تغییر داد و مثلا تجمع و راهپیمایی رو اسمشو گذاشت اختشاش. اصل قانونی بودن جرم و مجازات از انقلاب مشروطه که در سیستم ایران به رسمیت شناخته شد برای این بود که جلوی تحمیل اراده افراد رو به ملت بگیره.
آقای سیفزاده تأکید می‌کند که اگر دلایل کافی برای وقوع جرم وجود نداشته باشد، قاضی حتی حق احضار متهم را نیز ندارد. مرحله بعدی پس از احضار متهم مرحله تحقیقات است. کانون مدافعان حقوق بشر تأکید می‌کند که در مرحله تحقیقات هیچ گونه اعمال زور و ارعابی نباید صورت گیرد و وکیل مدافع باید حضور داشته باشد.
هیچ تحقیقاتی نباید با زور و فشار و ارعاب و حتی سوال‌های تلقینی و اکراه‌آمیز باشه. مثلا اگر سوال بکنن که آقا شما چجور این قتل رو انجام دادی، این سوال از اساس غلطه، چون حالت تلقین درش هست. اما این فردی که دستگیر شده مطابق اصل 32 قانون اساسی، عرض کنم که باید بهش تفهیم اتهام بشود و تفهیم اتهام البته باید توأم با دلایل باشد و البته میتواند فرد سکوت هم بکند. در تمام این مرحله تحقیقات وکیل باید مطابق اصل 35 قانون اساسی و ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری و البته قانون حفظ حقوق احترام شهروندی وکیل باید ناظر باشه و عرض کنم خدمتتون اگر موردی تخلفی چیزی از قاضی دید تذکر بده، اما دخالت نمیتونه در روال تحقیقات انجام بدهد.
کانون مدافعان حقوق بشر آنچه را که به عنوان کیفرخواست در دادگاه متهمین وقایع اخیر خوانده شد منطبق بر موازین حقوقی کیفرخواست نمیداند. به علاوه محمد سیفزاده تأکید می کند که هر گونه اهانت به زندانی غیر قانونی است.
به نظر من این اصلا کیفرخواست نبود، بیشتر بیانیه سیاسی یا یه مانیفست حزبی بود، اما آمدن بر خلاف اصل 39 قانون اساسی میگه حالا زندانی یا حتی مجرم یا حتی محکوم اصلا حق ندارن ازش حد که حرمت بکنه. یعنی یه تلنگری نمیتونن بزنن، یه حرف توهین آمیزی نمیتونن بهش بزنن، باید احترامشو داشته باشن و اگر کسی این رعایت نکرد عرض کنم خدمتتون که مستوجب مجازات هست. میبینیم با اون وضع زننده اینا رو در دادگاه حاضر میکنن، چنان که بعضی از وکلا نوشتن وکلا رو به دادگاه راه نمیدن و میایند به عنوان عقاریر اینها رو پخش میکنن که به موجب تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری هر کس که اینا رو پخش کرده یا دستور پخش اینا رو داده عرض کنم خدمتتون که به عنوان مفتری قابل تعقیب هست. بنابراین آنچه که تا به حال انجام شده با توجه به موازین قانونی فوق، هیچ کدام از اعمال آقایان اعم از نحوه احضار و جلب و تحقیق و تا مرحله صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و دادگاهی که تا حالا دو نمونه‌اش رو دیدیم، هیچ کدام منطبق با موازین قانونی نیست.
کانون مدافعان حقوق بشر سرکوب تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم را نیز خلاف قانون می داند و محمد سیفزاده یادآوری می کند که حتی قصد ارعاب افراد با اسلحه طبق قوانین ایران مجازات اعدام در پی دارد.
ببینید راه پیمایی که حق مردم هست، اگر کسی بیاید با اسلحه و بخواهد موجب ترس و وحشت مردم بشود که از این حقوق قانونی خودشون عرض کنم خدمتون منصرف بشون، صرف این کار ماده 186 قانون مجازات اسلامی اسم این جرم را گذاشته افساد و محاربه، مجازاتش هم گذاشته اعدام، صرف این کارو.
کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین خواستار تعقیب و مجازات ناقضین حقوق مردم شده است.
حمید فاطمی بود. دو ماه پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، گذشته از نهادهای سیاسی و حقوق بشری، چهره‌های سرشناسی از دنیای فرهنگ و هنر هم به سرکوب‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و کشتارها واکنش نشون دادند. یکی از چهره‌های ادبی ایرانی مهرانگیز رساپور، شاعر ایرانی مقیم لندن هست. شعر تازه‌ای در همین زمینه سروده به نام ایران. این شعر از چند روز پیش روی شبکه اینترنتی یوتیوب هم قرار گرفته. میرعلی حسینی.
هرچند تو را شوکت پیشین نبرجاست، گر دامنت از کشته عشاق چو دریاست، پاینده بمانی تو که تا نام ز دنیاست، زهدان تو آبستن سهراب و نداهاست، اما تو مپندار که من بی تو بمانم.
مهرنگیز رساپور، میم پگاه، گذشته از پشتواره ژرفی که در سرودن شعر دارد، سالها در زمینه ادبیات و شعر فارسی به پژوهش پرداخته و چندیست سردبیری نشریه واژه ویژه ادبیات و هنر را نیز به عهده دارد. کتاب پرنده دیگر نه که با کارهای پیشین مهرنگیز رساپور تفاوت‌های چشمگیری دارد، توجه بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان ادبی را به خود جلب کرده است. برخی از شعرهای این کتاب، شلاق، سنگسار، عروس 10 ساله و چقدر زن بودن خوب است، به 7 زبان زنده دنیا، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، سوئدی، نروژی و کردی ترجمه شده است. وی در کتاب پرنده دیگر نه با زبان ویژه شعر خود به ترسیم شرایط کنونی جامعه ایران می پردازد. اما شعر ایران، سروده اخیر میم پگاه، مهرنگیز رساپور، که ویدیوی آن را بر روی سایت یوتیوب می توان دید، دقیقاً در راستای رخدادهای اخیر ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سروده شده است. مهرنگیز رساپور در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره تفاوت شعر تازه‌اش ایران با اشعار پیشین چنین میگوید:
البته نوعش در کار من یک کمی بی سابقه است، برای که من بیشتر غزل گفتم، رباعی گفتم و مثنوی حتی نوشتم، 4 پاره نوشتم، ولی این یک حالت مصمت و ترجیبان داره.
در شعر ایران، ضمن این که در این شعر مهرورزی و عشق به ایران رو بیان میکنید، به سهرابها و نداها هم اشاره میکنید.
از اونجایی که من شاعری نیستم که بخوام مناسبت سرایی بکنم و یا خاطره نویسی بکنم و یا وقایع نویسی حتی پند و اندرز بخوام بدم، اما ناظر هستم بر اون چه که در زمان من میگذره و اون چی که بهش فجایع بشری میگن، و این باعث میشه که من نتونم در چنین شرایطی، وقتی که انسانی رو زیر شلاق میذارن، وقتی که انسانی رو سنگسار میکنن، من وقتی که این فجایع رو دیدم، وقتی که من سهراب و ندا البته نمونه ای هستن از عزیزانی که در راه آزادی و در راه دموکراسی کشته شدن و به فجیع ترین شکل باشون برخورد شد، اونجا من میگم که ایران پایدار میمونه بر اینکه زاینده این افراد است. در نتیجه من سهراب و ندا رو که همه جهان شاهد مرگ معصومانشون بودن و فجایع ایران رو که شعر من رو واقعا بیقرار کرده بود برای حضور در صحنه، اینها رو من بیان کردم.
خانم رساپور، قبلا هم با شعرهایی مثل شلاق و سنگسار اعتراض خودتون رو به اون چه که در ایران میگذره بیان کردید. این بار در شعر ایران، ضمن اینکه به میراث گرانمایه رنج پدران اشاره میکنید، از نسل جوان به عنوان یک نسل هوشیار و آگاه نام میبرید و تلاش میکنید زبان گویای اونها از طریق این شعر باشید.
کاملا همینطوره، برای اینکه واقعا اون واقعیت این چیزیست که نه تنها ما ایرانی ها رو بلکه جهان رو حیرت انداخت، این که همیشه پیش از این گروه حاکم بر ایران، این حکومت اسلامی، با دروغ و با این حرفای ارتجاعی نماینده ایران بودن. برای همین بود که نگاه جهان نسبت به ایرانی ها یک نگاه متاسفانه حقیرانه بود، ولی این صحنه ها نشون داد که اینها نماینده ملت ایران نیستن و ملت ایران اونهایی هستند که با دست خالی و دلاوری و شهامت و هوشیاری آمدند که بگن که اینها نماینده ما نیستن و ما اینی هستیم که شما میبینید و خواسته های ما چیزی نیست جز آزادی و رعایت حقوق بشر. و من هم به عنوان یک شاعری که از اون مردم هست، خواستم که تا اونجایی که در حد توانایی من هست اینها رو منعکس بکنم.
و اسم شعر ایران هست که به عنوان گنجینه پدران ازش اسم میبرید و نسل جوان که از اونها به عنوان نگهدار و نگهبان این گنجینه دفاع میکنید.
کاملا همینطوره، واقعا این گنجینه است که از پدران ما به ما رسیده ایران و امروز وظیفه ما که از اون حراست بکنیم و نگذاریم که به چنگ افرادی بیفته که اینها هیچ دلشون نمیسوزه که چه بر ایران میگذره، فقط اینها عاشق قدرت هستن و میخوان که خودشون رو حفظ بکنن اگر حتی به قیمت جان و مال و هستی تمام ملت ایران تمام بشه.
احسنت به بیداری این نسل جوانت.
هوشیاری و آگاهی مردان و زنانت و دشمن ابله که نفهمیده توانت.
صدای مهرنگیز رساپور بود، شاعر ایرانی مقیم لندن که یکی از تازه ترین سروده هایش به نام ایران را میخواند. و البته گفتگویی هم شنیدید با مهرنگیز رساپور از میرعلی حسینی. یک بار دیگه شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو تکرار میکنم، 2042-02-21-12-41-13 که این تلفن 24 ساعت شبانه روز آماده است تا پیام‌های شما رو دریافت کنه و صدای شما رو در خودش ضبط کنه. ما صدای شما رو که در مورد مسائل روز در ایران یا البته برنامه‌های رادیو فردا اظهار نظر می‌کنید در لابلای برنامه‌های مختلف رادیو فردا پخش می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت.